فصل اول، جبهه غرب، کانون طوفان.
گرچه کشورهای کوچکی چون صربستان و بلژیک در روزهای آغازین جنگ جهانی اول عرصه نبرد بودند، این جنگ اساساً کشمکشی بین قدرت‌های بزرگ اروپا، آلمان، فرانسه، بریتانیای کبیر، روسیه و امپراتوری اتریش مجارستان بود. اروپا میدان نبرد دو جبهه بزرگ جنگ، جبهه غرب و جبهه شرق را تشکیل می‌داد. مکان این دو جبهه یا منطقه نبرد، غرب و شرق آلمان بود. از آنجا که میدان نبرد منطقه وسیعی را در بر می‌گرفت و مدام گسترش می‌یافت، شاید یادآوری مکان کانون نبرد مفید باشد. چون گرچه طوفان در منطقه رو به گسترش در گشت و گذار بود و بسیاری از کشورهای جهان را در می نبردید، کانون طوفان همواره آلمان و جبهه اصلی جبهه غرب بود. آلمان چه ویژگی داشت که توانست در سرتاسر اروپا و فراتر از آن چنین ویرانی و مصیبتی به بار آورد؟
اشتهای فزاینده آلمان.
پاسخ این پرسش در رقابت آلمان با دیگر قدرت‌های بزرگ اروپا نهفته است. گرچه آلمانی‌ها یا ژرمن‌ها مردمی کهن هستند، اما کشور آلمان به تازگی به جایگاه کشوری بزرگ دست یافته بود. آلمان که امروزه پر جمعیت ترین کشور اروپاست، تنها در قرن 19 به یک دولت سیاسی مدرن تبدیل شده بود. در فضای رقابتی اروپای قرن 19 آلمانی‌ها احساس می‌کردند که باید موقعیت آلمان را در مقام قدرتی جهانی و همتراز با بریتانیا و فرانسه تثبیت کنند و می‌خواستند این کار را هر چه زودتر انجام دهند. آلمان این کار را هم از راه دیپلماسی و هم از راه جنگ انجام داد. فرانسه که مرزی طولانی با آلمان داشت، هم هدف تهاجم دیپلماتیک و هم هدف تهاجم نظامی قرار گرفت. پیمان‌ها در پی منزوی کردن فرانسه در عرصه سیاست اروپا بودند و جنگ سال 1871 بین آلمان و فرانسه تداوم بیزاری فرانسوی‌ها از همسایگان آلمانی پیروزمندشان را تضمین کرد. در پایان جنگ آلمان خود را امپراتوری خواند و استان فرانسوی آلزاس و بخشی از لورن را به تصرف درآورد و آنها را به عنوان ایالت آلزاس لورن امپراتوری آلمان تجدید سازمان داد. افتادن این سرزمین به دست آلمان زخمی ماندگار بر غرور ملی فرانسویان بود و جبران آن به هدف اصلی فرانسه در جنگ جهانی اول تبدیل شد. آلمان که شاهد مزایای مستعمرات بریتانیا و فرانسه بود، به این نیز امید داشت که سرزمین‌هایی را خارج از اروپا به چنگ آورد. فرانسه و بریتانیای کبیر در سال 1914 بر امپراتوری‌های جهانگستر فرمان می‌راندند که از این مستعمرات تشکیل شده بود. مستعمرات بریتانیا و فرانسه را می‌شد از آفریقا تا آسیای جنوب شرقی و چین و در آن سوی کره زمین در منطقه دریای کارائیب یافت. برخی از این مستعمرات سودآور بودند و فرمان روایی بر برخی هزینه زیادی به همراه داشت. این مستعمرات صرف نظر از موقعیت مالیشان برای دو قدرت اروپایی در امور جهانی اعتبار کسب می کردند. به سخن دیگر، دامنه نفوذ این دو قدرت با وسعت و جمعیت کشور خودشان هیچ تناسبی نداشت. آلمان می خواست همان نفوذی را بر دیگر بخش‌های جهان و همان اعتباری را داشته باشد که مستعمرات خارجی برای رقبای اروپاییش به همراه آورده بودند. آلمان جدا از کشورگشایی در اروپا، مستعمراتی از دیگر بخش‌های جهان را نیز مطالبه می‌کرد. وقتی فرانسه، بریتانیای کبیر و حتی کشور کوچک بلژیک مستعمراتی فرادریایی داشتند، چرا آلمانی‌ها نمی‌داشتند؟ آلمانی‌ها بخشی از چین در شبه جزیره شاندونگ را که شامل شهر کینداو می شد، به تملک خود درآوردند. آلمان در آفریقا نیز که قدرت‌های اروپایی به سرعت در حال تسخیر آن بودند، مستعمراتی به دست آورد. بدین ترتیب قدرت آلمان پیوسته در حال رشد بود و آلمانی ها به سرعت بر هزینه های تسلیحاتی خود می افزودند تا از سربازان مورد نیاز خود برای کشورگشایی و جنگ پشتیبانی کنند. دیگر قدرت های اروپایی به رشد قدرت آلمان با نگرانی و بدگمانی واکنش نشان دادند. آلمانی ها با شتاب به تدارک ناوگان دریایی عظیمی پرداختند که با ناوگان بریتانیا رقابت کند. بریتانیایی ها که ساکن جزیره اند برای دفاع از خود همواره به نیروی دریاییشان متکی بودند.